أماني في إيماني نجم سماها شمس هدانا سر هوانا قرآنا نور البال يغمر داري بر أماني في إيماني نجم سماها شمس هدانا سر هوانا قرآنا
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم با نام و یاد خدا و انشاءالله برای خدا سلام میکنم به همه شما بینندگان خوب و بزرگوار شبکه جهانی ولایت خواهران خوب و عزیزم برادران بزرگوارم هر جایی که هستید برای تک تکتون آرزوی صحت و سلامت دارم و تبریک میگم ماه ربیع الاول رو به همه شما بینندگان خوبمون ماه شادی اهل بیت رو انشاءالله که این شادی هایی که در پیش رو داریم همراه بشه با احتمالاً مناسبت های خوب و شادی که شما خانواده های خوب هم دارید و بتونیم یاد بگیریم که تو این شادی اهل بیت هم همراه باشیم شادی کنیم همونطور که در دو ماه محرم و سفر عرض ادب کردیم سوگوار بودیم عزادار بودیم و به هر حال محبت خودمون رو هم اینطور به اهل بیت نشون دادیم این ماه هم در تمام مناسبت های خوب و شادی که پیش رو هست بتونیم به بهترین شکل خیلی اسلامی و دقیق و درست عرض ادب بکنیم و انشاءالله از همه ما هم قبول باشه ممنون که همراه شدید با برنامه قرآن و خانواده امشب 3012-03 سامانه پیام کوتاه ماست از همین لحظه در اختیار شما هست 2098-930-876-8004 هم که مثل همیشه راه ارتباطی ما با شما از طریق فضاهای مجازی است این راه هم در اختیار شماست ما از همین لحظه در خدمت شما هستیم پذیرای پیام های شما هستیم حالا اگر دوست داشتید پیام های تبریک هم برای ما ارسال بکنید یا پیرامون بحث امشبمون که اتفاقا بحث بسیار مهمی هم هست اگر سوالی داشتید یا دوست داشتید اظهار نظر بکنید که برای شما این موضوع به چه شکل داره در خانوادهتون و در اقوامتون پیاده میشه و حد و مرزش رو هم خواستید بدونید برای ما پیام بفرستید و از این طریق همراهی خودتون رو با برنامه‌تون بیشتر داشته باشید. برنامه امشب رو هم تقدیم حضورتون می‌کنیم با همراهی و حضور استاد بزرگوارمون سرکار خانم دکتر فخر روحانی مدرس حوزه و دانشگاه. خانم دکتر فخر روحانی عرض سلام استاد خیلی خوش آمدید. عیادتون مبارک باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خانم واقفی عزیز خدمت شما و همه بینندگان محترم. همطور که شما هم اشاره کردید اجازه میخوام که ایام ماه ربیع الاول رو خدمت همه بینندگان محترم شبکه ولایت عرض تهنیت و تبریک داشته باشم ما یاد گرفتیم که با شادی اهل بیت شاد باشیم و با سوگ و ماتم اونها سوگوار به همه اونهایی که دو ماه محرم و سفر همراهیشون رو با اهل بیت تو مجلس عزا هم نشان دادن توصیه میکنیم که حالا ورق رو برگردونن و به توصیه اهل بیت ماه شادی اهل بیت رو انشاءالله با مراسم ویژش آغاز کنن
انشاءالله خب اصلا ماه ربیع الاول استاد با شادی آغاز بله. شده از همون لیلة المبیتی که به هر حال یکی از اون بحث های فضایل امیرالمومنین بله. علی علیه السلام رو ما تو بحث لیلة المبیت داریم و اون آیه‌ای که در به هر حال بحث حضرت هست تمام این شادی ها پشت سر هم دیگه میان برای اینکه دل های مؤمنین و دوستداران اهل بیت که دو ماه سوگوار بود دیگه حالا به قول شما ورق برگرده و همراه بشه با شادی اهل بیت بحث امشبمون هم اتفاقا شادی در اسلام هست اینکه به هر حال این شادی چه حد و مرزی داره آیا اصلا این شادی مورد تایید اسلام هست آیا اسلام اصلا دین شادی هست اون چیزی که خانم دکتر فخر روحانی بجز حالا کسانی که شبه پراکن هستن و شاید دوست دارن اسلام گریزی ایجاد بکنن و میگن اسلام دین شادی نیست برای خیلی از عزیزان مسلمانمون هم همین سوال هست اتفاقا که آیا خانم دکتر فخر روحانی در دین ما بیشتر به عذاب و ماتم و سوگواری اهمیت داده شده یا نه شادی ها هم بهش توجه شده آیا دین ما دین برگزاری ماتم هاست اصلا دین غمه دین فقط اشک ریختن هست ما دو ماه محرم و سفر میبینیم مردم خیلی قشنگ عرض ادب میکنن مشکی پوش هستن مجالس روزه همه جا برپا هست وقفه هم نداره این تصور شد برای بعضی ها پیش میاد که شادی هامون به پررنگی اون مراسم عزاداریمون برگزار نمیشه بهش اهمیت داده نمیشه اگه موافق باشید از همینجا شروع بکنیم
خدمت شما و بینندگان عزیز باید عرض کنم که ما همیشه این ادعا رو کردیم که دینمون موافق فطرت انسانیه و اگر موافقت با فطرت رو مد نظر قرار بدیم ما همونطور که نیاز داریم به این که به لحاظ همدلی و همدردی با اهل بیت اعلام کنیم، یه وقتی که اهل بیت سوگوار هستن لباس سیاه عذاب تن کنیم، همونطور موظفیم وقتی که اهل بیت شاد هستن و توصیه کردن به اینکه این ایام مراسم شادی رو برگزار کنید تسلیم باشیم. پنومدین اگر نگاه ما یک سویه باشه، ولو اینکه عمل کرده ما اینو نشان بده، حقیقت دین ما این نیست. یعنی شاید حتی من به عنوان مسلمان بد عمل کرده باشم، به گونه ای که نمای بیرونی دین اینطوری باشه که همیشه غم و سوگ و ماتمه، اما منظر و نگاه و زاویه اصلی دین این نیست که بخواد فقط به شادی به سوگ و ماتم بپردازه. همونطور که روحیه انسان این رو نمیپذیره، ما آدم ها همونطور که بعد از یه مدتی کار کردن نیاز داریم به تفریح و سرگرمی، روحمون هم همینطوره. با بروز حوادث متعددی که جنبه سوگ و ماتم و عزاداری داره، ما احساس میکنیم گاهی وقتها نیاز داره روحمون که لحظه های شادی رو تجربه کنه. به نظر میرسه اولیاء خدا هم بعد از اینکه دیدن ظرفیت انسان ها ظرفیت محدودی هست، بعد از سوگواری 2 ماه محرم و سفر، شایسته دیدن که به ما توصیه کنن که لباس سیاه عزا رو از تن در بیاریم. جالب اینجاست که به لحاظ تاریخی یه عده میگردن توی این ایام اتفاقا و حوادثی رو پیدا میکنن که اصرار دارن نه هنوز هم نه نباید، مثلا دهه محسنیه باب میکنن، نمیدونم ایام خانه نشینی امیرالمؤمنین هست، ایام ضربت خوردن حضرت زهرا سلام الله علیها هست، یا حوادثی از جنس این که مثلا عرض میکنم که بنا به گزارشات تاریخی روز 16 ربیع الاول روز ورود کاروان اهل بیت به مدینه است، لذا میشود اونجا رو هم به نحوی با مراسم سوگواری، اما توصیه اهل بیت این نیست و ظرفیت ما آدم ها هم این رو نشان نمیده. یعنی همدردی با اهل بیت صرفا تو مجالس سوگ و ماتم اتفاق نمیافته. همونطور که به ما توصیه کردن مجالس اهل بیت رو هنگامی که اون بزرگوارا سوگوار هستن ما سوگوار باشیم، در اوقاتی مثل ایامی که در او قرار گرفتیم به ما توصیه کردن که دیگه لباس سیاه عزا رو از تن در بیاریم.
اگر اشتباه نکنم خانم دکتر فرانی، حدیثی از خود آقای امام صادق علیه السلام هم هست، اگر بله. اشتباه نکنم، که شیعیان ما کسانی هستن بله. که در مصیبت ما اندوهگین هستن و در شادی ما هم شاد هستن. پس این چیزی نیست که سلیقه‌ای باشه و بله. ما بگیم که حالا اون چون به هر حال مصیبت بوده ما دوست داریم مصیبت رو، حالا الانم دوست داریم به قول شما این ایام رو به این شکل و با این اسامی به هر حال دنبال بکنیم. احترام حفظ کردن هست، اما به هر حال شادی اهل بیت هم باید اون خوشحالی خودمون رو نشون بدیم. خانم دکتر فخر روحانی، خب اینطور که شما میفرمایید به هر حال این شادی هم مؤکده، یعنی اینطور نیست که تاکید روش نباشه. الان ما بگیم به هر حال شرایط اجتماعی جوریه که ما برای اینکه مثلا مردم دین زده نشن، مردم دوستدار دین باشن، میخوایم بگیم نه شادی ها رو هم باید حفظ بکنیم. یه سوالی که تو این قضیه پیش میاد اینه که اصلا این مرز شادی که اسلام تعیین میکنه، این حدودی که مشخص کرده چه حدودی هستش؟ ما معمولا تو بحث شادی هامون بعضی وقتا میبینیم که خانواده هایی هم هستن که خانواده های متدینی هستن، حالا با افرادی ممکنه وصلت بکنن که اونها یه مقدار اعتقادات و تقیدات مذهبی کمتر باشه، بعد توی مناسبتی میگن حالا الان یک مرتبه است، حالا یه باره، یه خوره این مرزها رو نادیده میگیرن. مرز شادی در اسلام چی هست؟
در واقع من سوال شما رو بهش یک جهت دیگه ای بدم و اگه درست فهمیده باشم، گاهی وقتا خانواده های متدین از اینکه واسه بچهشون تولد بگیرن میترسن که این خطا باشه، میگن خب شاید مثلا جالب نباشه، یا از اون طرف یعنی نگاه افراطی و تفریطی به مسئله. یعنی گاهی وقتا ما فکر میکنیم الان چون میلاد پیامبر در پیشه، من برای بچه خودم تولد بگیرم یا میلاد پیامبر رو جشن بگیرم، تا وقتی اولیای خدا ائمه اطهار هستن شاید شایسته نباشه من تولد بچه خودم بگم. این یک نوع نگاه هست. یه نوع نگاه دیگه هم شکل تفریطی مسئله هست که اصلا همه اینها رو بگذاریم کنار. خب مرزش کجاست؟ حقیقت اینه که همجور که تو قسمت قبل هم عرض کردیم، شادی و فرح یا سرور و بهجت ظاهری و باطنی توی دنیای امروز میشود گفت که شکل‌های متفاوتی داره، از این نظر که عرض میکنم خدمتتون. خب واقفی عزیز، دنیای امروز ما رو دعوت میکنه به شادی، در حالی که دین غالبا ما رو به بهجت و سرور دعوت میکنه. فرق این دوتا چیه؟ شادی مسکن موضعیه، یعنی شما بچه رو میبرید توی این پارک های بازی با وسایل برقی، یه لحظات خیلی خوشی رو تجربه میکنه، میشینه پای فیلم طنز و فکاهی، یه لحظات خوشی رو تجربه میکنه، درست مثل کسی که بیمار هست، درد بسیار شدیدی داره، با مسکن خودش رو آرام میکنه. وقتی من با مسکن آرام میشم گمان میکنم که آرام شدم، وگرنه درد سر جاش و مشکل همچنان وجود داره و معضلی که به اصطلاح برای بدن من داره اتفاق میفته و پیشرفت هم میکنه داره کار خودش رو میکنه، فقط من فعلا خودم رو زدم به بیخیالی. مدل حرکت آدم هایی هست که مواد مخدر مصرف میکنن، وقتی بهشون میگیم چرا مواد مخدر مصرف میکنی، میگه این منو نسبت به حوادث اطرافم بیخیال میکنه، پس حوادث سر جای خودشون هست، من فقط پاک کن گرفتم، پاک کردم، یه لحظاتی میخوام بهش فکر نکنم. اما اون چیزی که دین بیشتر مد نظرش هست بهجت و سرور باطنی هست. بهجت و سرور باطنی چیه؟ سرور باطنی چیزی که اولا شادی اگه قرار باشه از بیرون به من تزریق بشه، اون چیزی هست که زود گذره، یعنی همطور که گفتم منشأ درد در درون من هست، لذا به لحاظ بیرونی من شرایط رو به گونه ای چیدم که لحظاتی من رو شاد قرار میده.
یعنی برای اینکه این شادی تداوم داشته باشه باید منشأ بیرونی همیشه این حالت مسکن گونه رو به ما ارائه بده، اون شادی مدام از منشأ بیرونی باید به ما برسه
و نه این اتفاق میفته، مقدور هست که از منشأ بیرونی برسه و نه نفس ما قبول میکنه، نفس ما خیلی زود سازگار میشه. یعنی شما وقتی میرید به یه فضای سبز خیلی قشنگ اولش لذت میبرید، اما قرار باشه 3 روز 4 روز 5 روز بمونید دیگه هم فضا برات بله عادی میشه. پس منشأ بیرونی واسه شادی اولا ثبات نداره، پایدار نیست، ثانیاً اگه پایدار هم باشه نفس ما از اون به عنوان منبع نشاط بخش دیگه بهره نمیبره، چون خیلی زود باش سازگار میشه. پس بهترین راه برای ایجاد نشاط و شادی اینه که از منشأ درونی به وجود اومده، منشعب شده باشه از درون من و از درون به بیرون بخواد سرایت کنه. وقتی که از درون به بیرون سرایت میکنه، وقتی که شما به اصطلاح حالا مثلا یکی از آیات قرآن که توصیه میکنه به این مسئله این هست که علا به ذکر الله تطمئن القلوب، وقتی قلب به یک اطمینانی میرسه، یعنی ما در اینجا لازمه بگیم که اصلا شادی کی به وجود میاد، زمینه شادی کی هست. اگر ما بتونیم شادی رو برای خودمون تعریف کنیم اون وقت میتونیم منبع درونیش رو پیدا کنیم. چجوری باید برای خودمون تعریف کنیم؟ این که میگم برای خودمون دلیلش اینه که شادی و نشاط در فرهنگ‌های مختلف، جنسیت‌های مختلف، شرایط مختلف متفاوته. یعنی چی؟ یعنی مثلا عرض می‌کنم اگه قرار باشه ما یه فیلم سینمایی نشاط بخش ببینیم، خانم‌ها عموماً فیلم‌هایی که جنبه خانوادگی داشته باشه رو انتخاب می‌کنن، آقایون معمولاً فیلم‌هایی که حالا جنبه حالا فضاهای نظامی و یعنی می‌خوام بگم با جنسیت ارتباط داره، با نوع فرهنگ ارتباط داره، با جغرافیایی که ما توش زندگی کردیم ارتباط داره، پس مؤلفه‌هاش متفاوته. یعنی ما الان نمی‌تونیم مصداق شادی رو برای همه مخاطبینمون بگیم، شاید اون چیزی که برای من نشاط بخشه برای شما نباشه و بالعکس، اما می‌تونیم بگیم که اگر من به شایش از درون باشه میتونه از درون من رو آرام کنه و این آرامش از درون به بیرون هم سرایت میکنه. خب حالا یکی از منابع آرامش از درون بحث اطمینان و سکینه است، انسان به جایی برسه که تنش در اون نباشه. چرا من وقتی اضطراب دارم میخوام برم سر جلسه امتحان، میخواد یه اتفاق خیلی مهمی تو زندگیم بیفته، ممکنه با مسکن یا حتی با خواب آور به خواب برم، ولی وقتی بیدار بشم اون مسئله همچنان هست. اما اگه از درون این مسئله رو علاجش کردم، یعنی یه فکری برای اون تکانه های عصبی خودم کردم، از درون به آرامش رسیدم، اون وقت میتونم بگم بهجت و سرور باطنی که این استمرار داره.
خب این چجوری وقت... ایجاد میشه؟
عرض کردم آیه‌ای که قرآن توصیه میکنه به اون و نشان میده به ما این هست که میفرماید وقتی یاد خدا هست. این شما وقتی که به یک ستون محکم تکیه زدید، بچه وقتی که گم میشه با تمام وجود داره گریه میکنه، وقتی دستشو تو دست مادرش میگذارن یا بغلش میکنن میذارن تو بغل مادرش آرام میشه، اتفاق جدیدی نیفتاده. بچه تکیه داده به یک ستون محکم. دیگه مطمئنه که گم نشه. شاید اتفاقا مادرم گم شده باشه. ولی بچه خیالش راحته که تو آغوش مادره. وقتی انسان در آغوش خداست، به یک اطمینان و آرامشی میرسه که اون آرامش بهجت و سرور باطنیه و این تأمین کننده یک به اصطلاح شادی مستمر هست، یک شادی با دوام هست که فرد رو میتونه از درون تأمین کنه. بعد چنین فردی جالبه به اطرافیانش هم آرامش میده. نگاه کنید، شما وقتی به هم ریخته هستید، وجودتون توی خونه برای دیگران هم همین تنش رو داره. نه من این صحنه تجربه کردم، یاله با عجله داری وسایل تو آماده می‌کنی، می‌خوای بری بیرون، یه چیزی رو گم کردی. بچه‌ها سر سفره‌ن، دارن غذا می‌خورن یا مثلا تلویزیون نگاه می‌کنن. اما این تنش و به اصطلاح اضطرابی که بر شما حاکم شده، آرامش رو از اونها هم گرفته.
حتی اگه هیچ چیزی هم نگیم، همون رفتار تند و سری، همون حالت چهره ما منعکس کننده خلقیات ماست، بهشون منتقل می‌کنه این حالت.
بله، همینجوره. بنابراین ما وقتی از درون به یک آرامشی می‌رسیم، می‌تونیم در اطرافمون و محیط اطرافمون هم شادی ساز باشیم. قرآن می‌فرماید هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم. خدا اون کسی است که آرامش رو به قلب‌های مؤمنین هدیه. جالبه، ببینید، منبع آرامش از درون منه، لذا قرص آرام بخش نیست. دنیای امروز قرص آرام بخش به شما توصیه می‌کنه که برو این فیلمایی که تو رو از اون فضای فکری بیرون میاره تهیه کن، بشین پای مثلا حالا ویدئو، چه میدونم، کامپیوتر، تلویزیون یا هر وسیله دیگه مثل ماهواره نگاه کن، حالا هوات عوض بشه.
سرگرمی های ظاهری برامون ایجاد میکنه. آرامش سر خودت رو گرم کن که فکر نکنی.
بله، همینجوره، در حالی که اینجوری نیست. هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم. وقتی آرامش اومد، حالا اتفاقا اون ایمانی که اتفاق ایمان اولیه مقدمه جلب این آرامش بود، وقتی آرامش اومد، خود ایمان هم مستمرن داره مقدارش بیشتر میشه. ما احساس میکنیم به وعده های خدا ایمان پیدا کردیم. الیس الله بکافن عبده، خدا برای بندش کافی نیست. این آیات کاملا تو ذهن مرور میشه، فرد میشه کپسول آرامش و میتونه به اطرافش هم آرامش
بده. حالا خودش منبع آرامش بخشیست، نیاز نداره به اینکه چیزی استفاده بکنه که همینجوره. از یک منبع دیگه ای آرامش رو بگیره. متصل شده حالا به اون پروردگارش، ارتباط معنویش تقویت شده، داره آرامش رو از منبع الهی دریافت میکنه، چیزی که تمامی نداره، تداوم داره.
بله، همینطوره.
خب خانم دکتر، اگر اجازه بفرمایید ما یک بخش کوتاه رو می‌خوایم ببینیم. بله، اگر اجازه بدید این بخش رو ببینیم، به اتفاق بینندگانمون یه سر به اتاق فرمان بزنیم، برگردیم بیشتر در مورد آرامش و اون شادی که به هر حال در دینمون هم توصیه شده صحبت بکنیم. خب برگردیم.
برای خلق تو باید کنند نشد مشاهده 63 سال نفرینت از آن طرف. تو اگر نور آخرین هستی، نوشتند از این سو تو را نخستین است. یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیای، یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیای، اگر چه خاک نشینی همیشه بالایی. مرا اویز شدن در هوای تو کافی است، اگرچه باز ندیدم دعای تو کافی است. همین که بوی تو را در مدینه حس کردم، لبم رسید به خاک سرای تو کافی است. چه حاجتی به پسر داری بزرگ قریش؟ همین که فاطمه داری برای تو کافی است. همین که اول هر صبح پیش زهرایی، برای روشنی لحظه های تو کافی است. تو آن پیامبر دنبال داری و بعدت، اگر علی تو باشد به جای تو کافی است. قسم به اشهد و ان لا اله الا الله، تو آمدی که بگویی علی ولی الله، تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت، تو آمدی و رعیت شکوه ابر گرفت، بدین طریق چه آقا شدند نوکرها. بگو بگو مدینه علمی علی در آن است، بگو که واجب عینی است حرمت درها.
وقتتون بخیر باشه بینندگان خوب و همراهان گرامی، خیلی ممنون که کنارمون هستید با برنامه قرآن و خانواده. اون مباحثی که به هر حال ما تو خیلی از بحثمون استناد میکنیم به آیات قرآنی، البته کارشناس بزرگوارمون و مباحثمون رو تا جایی که فرصت زمانی داشته باشیم که بتونیم استناد بکنیم، چون بعضی وقتا واقعا موضوعی که مطرح میشه نیاز به باز کردن و توضیحات بیشتر داره و حتی اشاره کردن به یک آیه قرآن هم کافی است برای اینکه راهنمای ما باشه و مشکل گشای ما باشه. همکاران بزرگوارمون همین لطف رو میکنن که به هر حال در خلال برنامه قسمتایی که استاد بزرگوارمون از آیات قرآن دارن استفاده میکنن اون آیات رو نشون میدن، به نمایش میذارن برای شما بینندگان خوبمون و امیدوار هستیم که برنامه برای شما مفید بوده باشه، چون به هر حال توی خانواده ها ما داریم زندگی میکنیم، رشد میکنیم، بیشترین زمانمون با اعضای خانواده سپری میشه، بعد از به خصوص یک روز کاری که ممکن هست حتی خانم های خانه‌دار هم خستگی های خودشون رو داشته باشن، با وجود اینکه بعضیا فکر میکنن که مگر چه اتفاقی افتاده، مگر ایشون هم بیرون از خانه کار کرده که خسته شده باشه. بله، همه ماها ساعاتی که مشغول انجام وظیفمون در مقابل دیگران هستیم، چه در اجتماع چه در خانه، ساعاتی است که میتونه ما رو خسته بکنه و خوبه که در باقی ساعات در کنار هم دیگه منبع آرامش بخشی به هم باشیم و بدونیم که چطور کنار هم زندگی خوبی داشته باشیم. پیام های شما رو پذیرا هستیم. 3012-03 سامانه پیام کوتاهمون هست. 2098-930-876-8004 هم راه ارتباطی ما با شما از طریق فضاهای مجازی است. بحث امشبمون در مورد شادی است و اشاره خوبی که استاد بزرگوارمون داشتن که یه وقتایی بحث شادی است و اون عوامل بیرونی که ما رو شاد میکنن، یه وقتایی هم بحث ما بحث سرور و بهجت درونی است که در حقیقت با توکل به خداوند و باور و یقین این که خدایی وجود داره که حتی در سخت‌ترین شرایط که ممکنه دیگران ما رو رها کرده باشن و تنها مون گذاشته باشن، اون هست و توکل به اون و ذکر اون میتونه ما رو کمک بکنه، بهمون آرامش بده و مشکل گشامون باشه. بحثمون تا به اینجا رسید و قرار شد که بعد از میان برنامه بحث رو ادامه بدیم که الان زمان همون هست. خانم دکتر فخر روحانی، اشاره شما قسمت قبلی فرمودید به این که بعضی وقتا خانواده‌های ما سر یه دوراهی میمونن، مثلا میگن الان ماه ربیع الاول هست و خب مناسبت‌های خوبم داریم، تولد فرزندمون هم بوده، حالا کدوما رو بگیرم؟ تولد فرزندم رو بگیرم، تولد رو برای پیامبر رحمت بگیرم و اصلا این تولد رو چجوری بگیرم؟ یه وقتی فکر میکنم به قول شما که اصلا گرفتن این تولد کار درستی است یا نه، اصلا این شادی مورد تایید هست یا نه، این کار رو نکنیم. من اینجوری بگم، ما یه وقتی میایم مرزبندی میکنیم، حالا میخوام ببینم این مرزبندی از نگاه شما و نگاه دین و قرآن چیست، به شادی های مثبت و شادی های منفی ما فکر میکنیم. اگه شما موافق باشید ما بحثمون رو از اینجا شروع بکنیم، این نگاه به چه شکل شادی مثبت هستن، چیست، شادی منفی وجود داره یا این ذهنیت ماست؟
خدمت شما عرض کنم که از منظر قرآن خداوند می فرماید قل بفضل الله و برحمته فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. یعنی قرآن دو تا ملاک میده برای جایی که شادی مثبته صحیحه و جا داره شاد بشیم، یکی فضل خداست، یکی رحمت الهیه. فضل چیه؟ فضل نعمتی است که از حد عادی نعمت بیشتر هست. یعنی چی؟ یعنی گاهی وقتها خدا به همه اطرافیای ما به حد یک نعمتهایی رو به صورت مساوی عنایت میکنه، اما روزی من یا شما چیز ویژه‌ای میشه، مثلا یه حج بیت الله الحرام خیلی هم ناگهانی روزیمون میشه، کربلای معلا روزیمون میشه یا هر اتفاق دیگه‌ای که میتونه شادی بخش باشه، این فضل هست. فضل یعنی برخورداری بیشتر از حد مثلا عموم، یه سر و گردن بالاتر از دیگران. رحمت هم همینطور. گاهی وقتا شما اینو تجربه کردید، ما توی مجلس دعای کمیل می نشینیم یا حتی توی مجلس امام حسین می نشینیم، گریه هم می کنیم، ولی بعدش یک احساس بهجت و سرور باطنی می کنیم. یعنی احساس می کنیم که خداوند از ما راضیه، حس میکنیم خدا گناهمون رو آمرزیده، فکر میکنیم که نگاه رحمت خدا به ما داره. به تعبیر قرآن در رابطه با قوم سبع میفرماید بلدتون طیبتون و ربون غفور، به بچه سرزمین پاکیزهی و چه خدای آمرزنده. اینا فضل و رحمت الهی، شایسته است با اینها ما شاد بشیم. چه عواملی میتونه شادی آور باشه؟ ما خیلی از عوامل طبیعی هم برامون شادی بخش، رفتن به دامن طبیعت، استفاده از مواهب طبیعی، قدرشناسی از نعمتایی که اطرافمون هست، مثل اینکه خداوند به من فرزند سالمی عنایت کرده، تولد گرفتن برای بچه، علاوه بر اینکه میتونه به لحاظ روحی روانی اثر خوبی رو این بچه داشته باشه، نوعی شکرگزاری هم هست. و اما به نعمت ربک فحدث، نعمت خدایت رو به زبان بیار. مثلا میگم سال گذشته ما یه همچین روزی تصادف سختی کردیم، ولی به لطف خدا همه سالم از اون تصادف بیرون اومدیم. اینها نعمته، اینا شادی بخشه. یکی از ویژگی هایی که مؤمنین دارن به خاطر توجه به نعمت و شکر نعمت، از یک بهجت و سرور باطنی برخوردار هستن. عرفا میگن قدم اول عرفان اینه که شما بشینی حساب کنی بین خدا به صورت خصوصی به شخص شما چه نعمتهای ویژه‌ای عنایت که محصول این قصه شکرگزاریه، نگاه ویژه است. آخه ما آدم ها معمولا توی بیان مشکلات و مصائب خیلی پیشگامتر هستیم، معمولا معتقدیم که همه اتفاقات خوشایندی اطرافمون افتاده خب باید می افتاده،
حقم از طبیعت و زندگی
بوده،
لیاقت داشته.
احسن. و خدا نکنه یک جایی از زندگیمون یک چیزی بلنگه، یک اتفاقی بیفته که اونجا دیگه هیچی کار
نداریم. هیچ شانس نداریم، همیشه مشکلات مال منه، موفقیت مال فلانیه.
خدا ما رو فراموش کرده، خدا که به هر صدای ما رو نمیشنوه. آدم های سپاسگزار به واسطه اینکه توجه به نعمت دارن از چند تا ویژگی خاص برخوردارن. یه ویژگی این که قرآن میفرماید قلیل من عبادی شکور، تو بندهای من شکرگزار کمه، پس اینا میشن جز استثناءات. یه ویژگی دیگه این که چون شکر میکنند خداوند نعمت رو بر اونها زیاد، پس برخورداری هاشون بیشتر میشه. یه ویژگی سومی که بهجت درونی دارن، احساس رضایتمندی، که ما هر وقت موفقیت ها رو یادمون میاد، نعمت ها رو یادمون میاد، یک احساس به اصطلاح بهجت درونی میکنیم، انبساط باطن دارن و این انبساط باطنی میتونه به دیگران هم سرایت کنه. پس ما توی طبیعت خدمت شما عرض کنم هر صبحگاه یک بهجتی میتونیم داشته باشیم، یک سروری میتونیم، هر صبح که آغاز میشه خدا رو شکر میکنیم، کما اینکه تو دعاهای صبح و دعاهای اول صبح ائمه اطهار ما یاد دادن خدا رو شکر کنیم که خدا یک صبح دیگه تو به من این نعمت رو دادی، این فرصت رو به من دادی، نامه عمل من رو مثل سفره‌ای پهن کردی و من میتونم توی این نامه عمل هر آنچه میخوام بکارم، هر آنچه میخوام. خب این یک شکرانه است
و خیلی چیزهایی که نادرسته رو پاک کنم.
بله، یک فرصت دوباره‌ای به من دادی خدای تو، میتونستی. لذا توی دعاهای مربوط به صبح‌ها گاهی وقت‌ها این تعابیر دیده میشه که الحمدلله الذی، خدا رو شکر که منو بیدار کرد از محل خوابگاهم، یک بار دیگه این فرصت رو در اختیار من قرار داد. خب این نگاه خودش نگاه آرامش بخش برای فرد. یعنی چی؟ یعنی یک بار دیگه این فرصت برای تو فراهم شده. حالا علاوه بر اینها فرصت‌های دیگری که توی طبیعت هست، مثل اشاره‌ای که شما کردید راجع به اینکه بخوایم تولد فرزندمون رو، حوادث قشنگی که اطرافمون اتفاق می‌افته، خب خیلی هم قشنگه استفاده کنیم و مورد توصیه اسلام هم هست، نوعی مارک شکرگزاری هم بهش می‌زنیم و پسندیده است.
حالا این میشه شادی مثبت. بله. شادی منفی هم شما فرمودید که دارید. پس
بله، متأسفانه ما آدم‌ها بلدیم از هر وسیله‌ای خوب یا بد استفاده کنیم. چجوری؟ شادی‌هایی که میتونه نگران کننده باشه، گاهی وقتها ما با تمسخر دیگری، خدای نکرده با دروغ گفتن، یکی از کارهایی که تو دنیای امروز خیلی رواج داره، تو برنامه‌های فکاهی و شاد و طنز معمولا ازش استفاده میشه، مبالغه کردن درباره یه واقعیت به گونه‌ای که او رو برای خندادن مناسب کنه. یعنی یک واقعیت و کاریکاتور چطوریه، یک تصویر رو به صورت مبالغه آمیزی بیکشن به گونه‌ای که شادی بخش باشه. پیامبر اکرم به ابوذر فرمود ویلون لمن یحدث فیکذب لیضحک به القوم، ویلون له ویلون له ویلون له، وای به حال کسی که سخنی رو به زبان میاره برای و دروغ میگه برای اینکه دیگران رو بخندونه. بعد سه بار حضرت میفرماید وای بر او، وای بر او. چرا؟ ببین، من بار گناه خودم رو سنگین میکنم که شما رو خوشحال کنم. به چه قیمتی؟ دروغ فقر میاره، آثار دیگه ای توی زندگی داره، نامه عمل من رو سیاه میکنه. این در حالیه که گاهی وقتا ما دو تا کوچه سه تا کوچه اون طرف تر میریم، یه مغازه سراغ داریم که یه مقدار ارزون تر جنس رو میده، میریم اونجا میگیم چرا میری از اونجا خرید میکنی، از همینجا بگی. میگه نه اونجا ارزون تر مناسب تر قیمتاش. ما با فقر، با دروغ گفتن فقر رو دعوت میکنیم به خانمون. یه مسیر طولانی طی میکنیم، میریم برای خرید که ارزانتر بگیریم. یادمون میره که با زبانمون داریم برکت رو از زندگیمون میبریم. خب یکی از شادیهایی که شادی کاذب هست، شادی نادرسته، شادی ناپسنده، دروغ گفتن هست. دروغ گفتنی که منجر به خندیدن بشه. وقتی هست که ما با تمسخر دیگران میخواییم شادی رو بیاریم توی جمع خودمون، یا حتی با اتفاقات نامناسبی که برای دیگران میفته. گاهی وقتا وقتی روح کوچکه، متاسفانه برای آدم ها این اتفاق میفته. مثلا فرض کنید که از نزدیکان من یه اتومبیل خیلی خوبی خریده، این برای من خیلی گرون تموم شده. حسادت. بله، روح کوچیکی باشه اینطوریه. انسان از شادی دیگران شاد نمیشه، بلکه ناراحت میشه. از اینکه فلانی موفق شدی مدرک تحصیلی رو بگیره ناراحتم، از اینکه توی این مهارت درخشیده ناراحتم. بعد وقتی یه اتفاق نامناسبی براش میفته، من احساس میکنم دلم خنک شده. اینا شادی های مذمومه، شادی های ناپسنده. به خدا پناه میبریم از اینکه روح بخواد انقدر کوچک باشه که آزار دیگران، سختی هایی که برای دیگران هست، اتفاقات نامناسبی که برای اونها میفته، باعث خوشحالی ما بشه.
خانم دکتر فخر روحانی، این اشاره که شما فرمودید گاهی اوقات ما مثلا تو یک جمعی حالا یه حرفی میزنیم تمسخر میشه در مورد دیگران، حالا به راحت‌تر بگیم میشه مسخره کردن دیگران، یه وقتا یه طرف ممکنه بگه من قصدم اصلا مسخره کردن نبوده، شوخی کردن بوده. ما چجوری بفهمیم که این حد و مرز رو رعایت کردیم که حالا این مسخره کردن نبود، شوخی بود، گفتیم که حالا یه مقدار همه با هم خندیده باشیم؟ این واقعا یه وقتا سخت میشه.
درسته، این مسئله بیشتر به فرهنگ ها و نوع ارتباطات برمیگرده. یعنی ملاک خاصی نداره که من خطکشی روش بگذارم، منتها ملاکش توی ارتباطات مشخص میشه. نوع روابط معمولا توی هر سازمانی، ادارهی، شهری، نهادی به گونه خاصی تعریف میشه. گاهی وقتا بعضی آدم ها نازک دلن، زود رنجن، لازمه در مورد اونها ما احتیاط بیشتری رو اعمال کنیم. بعضی از آدم ها نه، به تعبیر خودمون میگیم جنبش خیلی بیشتر از این حرف هاست. آدم هایی که زود رنجن، آدم هایی که رنج دیده هستن، به دلایلی آسیب دیده هستن، معمولا اینا خیلی زودتر دلشون میشکنه، نمیشه باهاشون هر نوع شوخی کرد، لازمه با احتیاط باشه. همونطور که گاهی وقتا ما میخواییم ظرف چینی رو برداریم با احتیاط برمیداریم، ولی مثلا فرض کنید یه ظرفی که به این زودیات مثلا
یه ظرف ملامینه،
بله، آسیب شکستن در راه اون نیست، خیلی راحت تر اون رو جا به جا میکنیم. لازمه، شایسته است در مورد بزرگترها این احتیاط ها رعایت بشه، در مورد افراد آسیب دیده ای که در اطرافمون هستن رعایت بشه، و در مورد افرادی که حالا به لحاظ روحی نازک دل و زود رنج هستن.
خانم دکتر فخرانی، فکر میکنم که بهترین معیار و خطکش برای اینکه ما ببینیم که با افراد چطور برخورد بکنیم، این حرف رو بزنیم یا نزنیم، حالا اون چیزی که بعضی وقتا فکر میکنیم شوخیه، این شوخی رو بکنیم یا نه، اینه که اون فرمایش امیر مؤمنان علی علیه السلام که میفرمایند آنچه را برای خود میپسندی برای دیگران هم بپسند، آنچه را برای خود نمیپسندی برای دیگران هم نپسند. یک لحظه خودمون رو بذاریم جای اون طرف تو هر موقعیتی، ببینیم آیا حرفی که میخواییم به اون شخص بزنیم، اگر شخص دیگه به ما بزنه مورد پسندمون قرار میگیره، خوشحال میشیم ما هم، یا اینکه آزرده خاطر میشیم. اون اتفاقی که میخواد بیفته، اگر ما رقم زننده اون اتفاق باشیم برای خودمون، اگر بیفته توی جمعی با ما این رفتار بشه، اون حالا اتفاق رخ بده، باعث شادی ماست یا آزردگی خاطرمون هست. این رو اگر ملاک قرار بدیم، بکنم بهترین خطکش باشه و بهترین میزان باشه برای اینکه بدونیم که کارمون درست هست یا غلطه. اون کاری که داریم انجام میدیم باعث نشاط جمع خواهد شد یا باعث آزرده خاطر شدن دیگران و دل شکستگی میشه.
بله.
خب خانم دکتر، در مورد شادی صحبت میکردیم و اینکه به هر حال ما شادی های مثبت داریم و شادی هایی داریم که منفی هستن و باید پناه ببریم به خدا از این شادی های منفی. یه مقدار بیشتر در موردش میخوایم دکتر صحبت میکنیم. ما الان ایام شادی هستیم، طبیعتا این ایام مصادف میشه با خیلی از مناسبت هایی که خانواده های محترم تنظیم کردن، به خصوص دو ماه دست نگه داشتن، احترام کردن و گذاشتن موکول کردن به این ایام خوب. اگر ان شاء الله مراسم عقد و عروسی دارن، حتی تولد هایی بوده که من خبر دارم از دوستان آشنایانمون که چقدر محترمانه تولد فرزندشون تو ماه محرم بود، تو ماه سفر بود، گفتن ملاک ما این هست که تولد بگیریم، دوره هم باشیم، صله رحمی باشیم، میذاریم برای ربیع‌الاول. یه مقدار در مورد اینها بیشتر صحبت بکنیم. این ایام شادی رو ما چطور بگذرونیم که ازش بهره معنوی هم ببریم؟
بسیار عالی. تو روایت داریم یه فردی اومد خدمت امام جواد علیه السلام و خیلی خوشحال بود. امام از او پرسیدن که چرا انقدر خوشحالی؟ گفت که من از پدرتون شنیدم که فرمود اگر کسی یک نفر مؤمن رو خوشحال کنه، خداوند به او عنایت ویژه میکنه. من امروز موفق شدم 10 نفر رو خوشحال کنم. امام فرمود پس شایسته است که خوشحال باشیم. وقتی که ما توی مجلس مهمان میکنیم دوستانمون رو، شادی به اونها میدیم. خیلی قشنگه. این نوع خدمت کردن به دیگران، نوع شاد کردن دل مؤمنینه. کمتر از اون اینه که با مثلا فرض کنید توی مجلسی که حضور داریم با بیان کلماتی که میتونه دیگران رو شاد کنه، مطالبی که میتونه اونها رو خوشحال کنه، این خدمت رو به اونها ارائه بدیم. گاهی وقتها هم بعضی از دوستان مثلا انتخاب میکنن یک فضای مناسبی خارج از منزل هر دو طرف رو و میرن بیرون، یه لحظات خوشی رو با هم دیگه میگذرونن. صله رحم شادی های جزء شادی های مثبت هست. اون بهجت و سرور باطنی رو به ما آدم ها میده، ضمن اینکه اثرات دیگه مثل افزایش عمر داره، مثل افزایش روزی داره، با خودش همراه میاره برامون. لذا از شادی های مثبت و مفید هست که توصیه میشه. اما شادی های منفی که اشاره کردیم و انشالله که تو جمعمون نباشه، یکی از اونها مسائلی که مربوط میشه به غیبت کردن. غیبت کردن متاسفانه از اون شادی های لحظه‌ای و زودگذر منفی هست. شادی که یک لحظه میتونه یک به اصطلاح بسجت و سرور کاذبی رو توی جمعمون ایجاد کنه، ولی بعدن وقتی بهش فکر میکنیم میبینیم که من با این زبانم کاری کردم که همه گناهان اون فرد رو منتقل کردم به نامه عمل خودم، همه پاداش های خودم رو منتقل کردم به نامه عمل.
وحشتناک اگر اینطور نگاه کنیم.
به اضافه این که وقتی من توی یک جمعی حرمت شکنی میکنم و از دیگری بدگویی میکنم، به اهل اون جمع این اجازه رو میدم که در مورد من احساس ناامنی بکنن. یعنی میگن قطعا اگه جای دیگه هم راجع به ما صحبت بشه، اون به همین راحتی پشت سر ما صحبت میکنه. لذا احساس ناامنی رو به جمع میدم، به خصوص جمع هایی که به نحوی دارن با هم کار میکنن، مثل اعضای خانواده، مثل افرادی که توی یه اداره، توی یه سازمان، توی یه اتاق، توی محیط دربسته دارن با هم کار میکنن. اگه این حالت میان اونها شکل بگیره که بخوان پشت سر همدیگه حرف بزنن، تمسخر کنن همدیگه رو، از شادی های مذموم استفاده کنن، پیامدهای سوءش خیلی زود خودشون رو گرفتار میکنه. یعنی اصلا لازم نیست منتظر بشیم ببینیم عواقب اخرویش چیه. پیامدهای سوء این نوع نگاه ها و این نوع برخورد ها خود افراد رو به سرعت درگیر میکنه و آسیب های روانی، احساس ناامنی، احساس دلنگرانی و تشویش رو برای افراد میاره. من گاهی وقتها بعضی از مراکز اداری رو میبینم که فرد میگه گرفتار یه بیماری شدم، نوبت که دکتر گرفتم، نوبت دکتر رسید، جرأت نمی‌کنم برم. چرا؟ چون اگه مرخصی بگیرم برم، نمیدونم چه اتفاقی تو محیط کارم میفته. این یعنی احساس ناامنی که حاصل از رواج بد اخلاقی و بی اخلاقی توی محیط های کاری است. همه توصیه هایی که اسلام به ما کرده نوعاً در صدد این هست که آرامش روان رو به ما بده، آرامش روانی که بتونه هم این جهان ما رو و هم جهان آخرت رو تأمین کنه. و امیدواریم خدا این توفیق رو به ما عنایت کنه و شریعت به یک بلوغی برسه که از اون چه که خداوند نهی کرده، مثل توصیه های بهداشتی، ما توصیه بهداشتی راحت میپذیریم. وقتی به همون میگن با دست نشسته غذا بخوری، یه همچین آسیبی سر راهت، میپذیریم. اما در مورد بهداشت روان، توصیه هایی که اسلام کرده، اونها هم همین تأثیر رو داره. ولی از اونجایی که وضوح عمل کرده بهداشت روان به این به اندازه بهداشت جسم قابل مشاهده نیست، معمولا تو پذیرشش تعلل میکنیم.
متاسفانه. خانم دکتر خیلی ممنون. اگر اجازه بفرمایید می‌خوام یه بخش کوتاه رو ببینیم. به اتفاق بینندگان خوبمون یه سری به اتاق فرمان بزنیم، این بخش رو ببینیم و برگردیم گفتگومون رو ادامه بدیم.
والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين
وقتتون بخیر بینندگان خوب، ممنون که همچنان همراه ما هستید و برنامه خودتون قرآن و خانواده رو بیننده هستید. انشاءالله که به هر حال این برنامه برای شما مفید بوده باشه. ما خیلی خوشحال میشیم اگر شما بینندگان خوبمون در خلال برنامه، حالا حتی در زمانی که این برنامه هم تمام شده یا تکرارش هست یا زمانهای دیگه که دارید فکر میکنید به مباحث این برنامه، به نظرتون میاد که این بحثا خیلی براتون مفید بوده یا به هر حال تو گفتگوهایی که داره انجام میشه جای یک سری سوالات خالی بوده، جای مطرح کردن یک سری از حرفا بوده و گفته نشده، برای ما اینها رو ارسال بفرمایید. ما واقعا استفاده میکنیم و استقبال میکنیم از پیام‌های شما که بتونه کمک بکنه به پربارتر شدن این برنامه. انتقادات و پیشنهادات شما قطعا راهگشای ما هست در تهیه و تولید برنامه‌های اینچنینی و به طور کلی برنامه‌هایی که بتونه مفید باشه برای بهتر زندگی کردنمون. بحث شادی یکی از اون اتفاقاتی است که به هر حال همه ما دوست داریم در زندگیمون بیفته. همه دوست داریم شاد باشیم، همه دوست داریم زمان‌های زندگیمون به جای غم و غصه به خوشی بگذره. اما این خوشی چی هست؟ به هر حال یک مرز و حد و حدودی هم باید براش وجود داشته باشه. مثل چهاردیواری منزل ما که حد و حدودش مشخص هست. ما از چهاردیواری منزلمون به هر حال اگر قرار باشه که پامون رو فراتر بذاریم، باید یک قوانین رو هم رعایت بکنیم. حتی خود منزل ما هم یک قوانینی برای خودش داره. شادی هم به همین صورت هست. به هر حال شادی‌هایی هم وجود دارن که خدای نکرده ممکن هستن در ظاهر امر ما رو شاد بکنن، اما خودمون اگر به وجدان خودمون مراجعه کنیم می‌فهمیم که اینها یه چیزهای زودگذر بوده. حتی گاهی اوقات عذاب وجدانش هم گریبانگیر ما میشه. همونطوری که استاد بزرگوارمون دقایق قبل هم اشاره کردن که وقتی خدای نکرده اگر این خصلت حسادت در وجود ما باشه که چرا فلانی به فلان مرتبه و موقعیت رسیده، چرا فلان زندگی رو داره، ای کاش که اصلا نداشته باشه، اگر خدایی نکرده این احساس در ما باشه، ما قطعه به یقین بدونیم که هنوز از نظر روحی خیلی کوچیک هستیم. گاهی اوقات قبطه میخوریم و قبطه خوردن یعنی این که خدایا شکرت که دیگران هم دارن، به من هم لطف کن که من هم این امکاناتی که به دیگران دادی رو داشته باشم و بتونم ازشون خوب استفاده کنم. خدا کمک کنه که انشالله استاد قبطه بخوریم، حسادت نکنیم، حسود نباشیم. همونطور که خیلی هست عزیزان ما به مقام شهدا قبطه میخورن، میگن که خوش به سعادتشون که به چنین مقام و موقعیت و رتبه‌ای رسیدن. خدا این رزق و روزی رو نصیب ما هم بکنه و برای اینکه به اون مرحله برسن تلاش میکنن. این تلاش باعث سازندگی میشه. دقیقاً این تلاش، این آرزوی خوب که خوش به حال دیگران، خوش به حال دیگری که این لذت رو داشته و برده تو زندگیش، این شادی رو داشته، من هم ای کاش داشته باشم، یه وقتایی خیلی مفید هست، خیلی هم فرق داره با حسادت. خانم دکتر فخر روحانی، این بحث شادی هایی که منفی هستن، بله، شادی هایی که زودگذر هستن، حالا شاید هم بهتر بود که اصلا ما لفظ شادی رو میتونستیم جایگزین دیگه‌ای براش داشته باشیم که بدونیم واقعا این شادی نیست، خسرانه، این عقب افتادن از رشد و تعالی هستش. اگه موافق باشید ما بیشتر در مورد صحبت بکنیم، چون هرچی ازش فاصله بگیریم به تعالی روحیمون و درک لذت معنوی شادی ارتباط با خدا بهتر و بیشتر میرسیم. از جمع هامون، از نشست هامون بیشتر لذت میبریم. به قول شما دیگه احساس ناامنی نمی کنیم. من این مثالی که شما فرمودید در مورد محیط کار متاسفانه شنیدم، حتی در بعضی جمع های خانوادگی که خانومی مثلا میگه که من در فلان مهمانی نمیخوام شرکت کنم. چرا؟ چون میدونم اونجا، حالا اگر خودش هم انسانی باشه که مقید باشه، میدونم اونجاها غیبت میشه، نمیرم. خب چرا باید واقعا غیبت بشه که این صله رحم اینطور قطع بشه؟ یا اینکه میگه میترسم برم اونجا حرفی بزنم و حرف درست بشه و اتفاقات بد بیفته. اگه موافق باشید بیشتر در مورد صحبت بکنیم، خودمون رو بسازیم و این ما توی مجلسمون، محافلمون، شادیهامون واقعی باشه.
انشاءالله قرآن میفرماید این تمسس کم حسنتون تسوهم و این تصب کم تصب کم سیعتون یفرحو به ها. انسان های مثلا دید مدار خلاف این مسئله هستن. این موضوع در رابطه با انسانهای غیر دینی هست. میفرماید وقتی که نیکی به شما میرسه اونها ناراحت میشن، وقتی برای شما مصیبتی میرسه اونها خوشحال میشن. این کسانی که این احساس رو نسبت به انسانهای متدین دارن باید نگاهشون به خودشون نگاه بیمارگونه باشه. بین علائم بیماری وقتی به پزشک مراجعه میکنیم علائم رو از ما میگیره، بعد بر اساس اون علائمی آزمایشاتی رو نشون میده و درمان رو شروع میکنه. این یکی از علائم بیماریه. علامت بیماری وقتی انسان مؤمنی دچار آسیب میشه، من خوشحال میشم، خوشحال میشم که فلانی زمین خورده، خوشحال میشم که فلانی توی مثلا آزمونش موفق نشده، بچهش کنکور قبول نشده، فلان زندگی خدای نکرده به جدایی منجر شده، یعنی روح من آسیب دیده است، یعنی من بیمارم به لحاظ روحی روانی. خب این یکی از شادی های نامناسبه. اگر خدای نکرده به این نوع شادی ها عادت داریم، باید دنبال درمان خودمون باشیم. اینم تو پرانتز بگم، بیماری های روح و روان برخلاف بیماری های جسمی آسیب و عارضه ظاهری نداره. ما وقتی دندون درد داریم شب با این درد بیدار میشیم از خواب و صبح تا هنوز آفتاب نزده یه فکری واسه درمان خودمون کردیم، یعنی تنظیم میکنیم چگونه میتونم اول وقتی که پزشک توی مطب هست باشم. اما بیماری های روح و روان از این جنس نیست. بیماری روح و روان چون عارضه و درد نداره، من خیلی وقتها گرفتار یک بیماری هستم و اصلا خبر ندارم. یکی از بیماری های روح و روان که برای دوستان عزیز بیننده اون خیلی ملموسه، مثالش وسواسه. وسواسی غلط میزنه توی گرفتاری، ولی میگه من خوبم، مردم خیلی آلودن، خیلی رعایت نمیکنن، نه من که در حد متعادل شم. لذا بیماری های روح و روان خیلی نیاز به توجه و دقت و نگرانی داره. خب پس یکی از علامت های آدم های نامناسب اینه که انتصبکم سیئتون یفرحو بها، وقتی به شما بدی میرسه اونا خوشحال میشن. این نشون میده که مدل شادی ناپسند. دیگه چی میفرماید؟ ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق و بما کنتم تمرحون. خداوند در رابطه با عذاب یک عده‌ای میفرماید این عذابی که اینها در آخرت به سر میچشن و لمس میکنن به خاطر اینکه نوع تفریحشون توی زندگی تفریح ناحق بوده، از مدل‌های نادرست تفریح استفاده میکردن، نشاط بیش از حد، تکبر، سرمستی، بدمستی. گاهی وقتا ما غرق میشیم توی یک اموری که در رابطه با حقیقت اونها نوع نگاهمون نگاه نادرست و ناسالمی هست. باز میفرماید که امیرالمؤمنین علیه السلام میفرماید کسانی که به گناه با نگاه لذت نگاه میکنن، نگاه لذت مدارانه، به این چه دست من به گناه برسه چه نرسه. به تعبیر قرآن ان الذين يحبون ان تشيء الفاحشه في الذين امنوا، کسانی که دوست دارن فحشا رو در انسان‌های مؤمن رواج بدن. بعضی از مفسرین میگن شاید حتی موفق هم نشه ها، ولی همین که دوست داره براش تفریحه، خوشش میاد. به یه بچه دیدید فلانی رو، یعنی چی؟ مثلا نگاهی نامناسب و مذمت بخشی که میتونه دلنگرانی هایی، افکاری نگران، به اصطلاح سوء زن هایی رو ایجاد کنه، بهش پروبال بده، شاخه بده. میفرماید اینها منتظر عذاب دردناک در این دنیا و اون دنیا باشه. بعضی از عذاب ها متعلق به جهان آخرته، اما کسایی که دنبال اشاعه فحشا در رابطه با انسان های مؤمن هستن، قرآن به اونها وعده عذاب دردناک در این دنیا داده. لهم عذاب علیم فی دنیا و الاخره، خیلی عذاب دردناک. مدل های مختلفی داره عذاب. آدم هایی که متکبرن عذابشون اینه که زیر پا قرار میگیرن روز قیامت. اما خدا درباره این افراد که دنبال اشاعه فحشا درباره انسان های مؤمن هستن، دنبال برچسب زدن به یک انسان بیگناه هست، میفرماید اینها عذاب دردناک هم توی این دنیا هم توی اون دنیا. وقت عجیب این که میفرماید ان الذين يحبون ان تشيء الفاحشه، نمیفرماید اونایی که این کارو کردن، یه اینایی که خوششون میاد دنبال یه همچین سوژه هایی میگردن،
یعنی شرایط براش فراهم بشه حتما این کار رو انجام بله. میده، فقط
آب نبوده.
بله.
آب نبوده وگرنه شناگر ماهریه. خب این خیلی نگران کننده است، تلنگر خیلی مهمیه. اینا شادی هاییه که نگران کننده است برای ما. شادی در مورد فردی که محزونه، وقتی که میبینیم کسی به دلیلی گرفتاره، اظهار الفرح عند المؤمن عند المحزون، وقتی کسی در مقابل کسی که محزون هست اظهار شادی بکنه، اظهار کنه نعمتی که بر او هست و میدونه این نعمت او رو به زجر میاره و ناراحت میکنه. و قرآن میفرماد ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون و اذا مروا بهم يتغامزون. انسان های مجرم در دنیا وقتی از مقابل انسان‌های مؤمن رد می‌شدن اونها رو مسخره می‌کردن. بعد قرآن می‌فرماید اینا منتظر باشن، روز قیامت ورق بر می‌گرده و انسان‌های مؤمن اونها رو مسخره می‌کنن. جریان تمسخر انسان‌های کافر نسبت به انسان‌های مؤمن توی سیره انبیاء الهی فراوان نقل شده که انبیاء الهی مثل حضرت نوح علیه السلام وقتی کشتی رو میسازه او رو مورد تمسخر قرار میدن که تو بیابون آخه کی کشتی میسازه، کشتی رو بعد چجوری میخوای کول کنی ببری کنار دریا. بعد خب طبعا یه روزی میاد که ورق بر میگرده و انسانهای مؤمن به اونها میخندن که اونها نسبت به ناباوریشون در خصوص حق خودشون رو با این کلمات آرام کردن، تسکین آنی دادن، در حالی که حقیقت ماجرا چیز دیگری بود. آخرین موردی هم که میخوام عرض کنم خدمت دوستان، قرآن میفرماد ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. هیچ حادثه مشیتی اتفاق نامناسبی تو زندگی ما نمیفته مگر اینکه از قبل نوشته شده بود. این یک تسلاست برای مؤمنین، برای مؤمنی که گرفتار آسیبها و بلاها شده، اینکه خدای حکیمی اینها رو در مشیت در نامه عمل من قبلا نوشته بود. یعنی گاهی وقتا دیدید یه اتفاق میفته، بعضی ها شروع میکنن به سرزنش کردن، میگن اگر این کارو نکرده بود، اگر این دوراندیشی رو کرده بود این اتفاق نمیافتاد. قرآن میفرماید این اتفاق ها از قبل نوشته شده و مشیت هست. بعد میفرماید لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. اگر کسی این قاعده رو داشته باشه اون وقت شادی ها براش بدمستی نمیاره، مصیبت ها او رو از حد اعتدال خارج نمی کنه. گاهی وقتها افرادی هستن با مصیبت امتحان میشن و این امتحان اونها رو از حد اعتدال متاسفانه خارج میکنه. یعنی خدای نکرده میکشه کار به جایی که کفر میگه، الفاظی رو به زبان میاره که ایمان او رو، ایمان دینی او رو زیر سوال میبره. از این آیه فهمیده میشه که خداوند در رابطه با هم مباحث شادی بخش و هم مصائب به ما توصیه کرده که جانب اعتدال رو رعایت کنیم.
خیلی عالی بود، ممنون خانم دکتر فخر روحانی. فرصتمون رو پایان هست، من یه سوالی رو بپرسم حالا هر چقدر که فرصت داشته باشیم پاسخ خوش بشید ان شاء الله. خانم دکتر ببینید، ما در بحث ماتم و غم ائمه سلام الله علیهم اجمعین تکلیفمون مشخص است. مجالس روزه رو مردم برپا میکنن، مشکی میپوشن، حفظ میکنن، به هر حال نوع حضور ما در مجالس معرف اون احساس ما هم هست که چه حس و حالی داریم. اصلا توی این مجالس یه گفتگوی خنده‌دار نیست. بله. نوع کلامی که افراد دارن با هم به کار می‌برن فرق می‌کنه. الان ماه شادی اهل بیت است. این بله. سوال پیش میاد که این مراسم شادی اهل بیت رو ما باید چه جوری برگزار بکنیم؟ حالا مناسبتی داریم مقارن شدنش مثلا با 17 ربیع الاول یا حالا روز ولایت عهدی آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف؟ اینها یک طرف که مناسبات شادی خودمون هم بوده تو خانواده و فامیلمون، اگر به طور مجزا هیچ مناسبت خانوادگی نداشته باشیم بخوایم برای اهل بیت برگزار کننده محفل شادی باشیم، اینا اصلا باید چطور برگزار شه؟ آیا فقط همین که ما بگیم خوشحالیم کافیه یا باید ما برای اونها هم محفل و مجلسی برگزار کنیم؟
البته خیلی خوبه وقتی که مجلسی برگزار کنیم، چون بزرگداشت و تعظیم شعائر الهی که قرآن می‌فرماید و من یعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، منحصر در سوگواری نیست. این خیلی مهمه. سوگواری ابتکار شیعه است. ائمه اطهار به ما آموختن وقتی که سوگواری میاد ما به لحاظ عاطفی قرین و همراه میشیم با مسئله و آموزش های خیلی اتفاقای خیلی قشنگی میفته. اما عین این حادثه میتونه تو مجالس شادی هم اتفاق بیفته. و تعظیم شعائر الهی منحصر به سوگواری نیست. قطعا همون اتفاق خوشایندی که به لحاظ شعور توی مجالس سوگ و ماتم میفته تو مجالس شادی هم میفته و تأکید ما تو توصیه ما، خواهش ما از همه محبین اهل بیت اینه که ما به همون وزنی که مجالس سوگ ائمه رو برگزار می‌کنیم، مجالس میلادشون و شادیشون رو یا مثل قصه لیلة المبیت که شما اشاره کردین برگزار کنیم. قطعاً همون رهاورد رو داره، همون آورده رو برامون داره، به خصوص برای نسل جوانمون که شاید ارتباط برقرار کردنشون با مجالس مصیبت کمی دیرتر اتفاق بیفته، اما تو مجالس شادی اهل بیت اتفاقای خوشایند، یا یعنی که هدیه میخوام برای فرزندم تهیه کنم، اون رو بگذارم روز میلاد پیامبر تهیه کنم و بهش بدم، که این دوتا رو با همدیگه عجین بشه و یه خاطره قشنگی براش اتفاق بیفته، قطعا به همون اندازه ارزشمند هست.
من که حداقلش اینه که این مجلسی برگزار بکنیم و مجلس مدح ائمه باشه و در اون به هر حال مدح اونها گفته بشه، معرفت ما رو بیشتر بکنه و به هر حال سرسری نگذریم از محافلی که میتونه شادی آور باشه در بحث به هر حال عرض ارادت به ائمه اطهار سلام الله علیه مجمعی. خیلی ممنونم خانم دکتر فخر روحانی، بحث خیلی خوب بود، ان شاءالله که بینندگان خوبمون هم مثل همیشه استفاده کرده باشن. بنده که استفاده کردم مثل همیشه، ان شاءالله توفیق داشته باشیم باز هم در این برنامه و برنامه‌های دیگه کنار شما باشیم و از مباحث خوبی که ارائه میدید استفاده کنیم. ممنونم از همه شما بینندگان خوب که امشب هم کنار ما بودید. بحث شادی در اسلام رو شنیدیم، ان شاءالله که بتونیم خودمون هم حد و حدود رو خوب تمرین کنیم و یاد بگیریم که این شادی هایی که گفتم کاش بشه کلمه دیگه جایگزینش کرد، در حقیقت گناه هستند و ما شاید به ظاهر اونها رو متوجه نشویم. در بعضی از محافل اتفاق میفته و آنی هم ممکن هستی باعث خوشحالی یک آدمی بشه، ولی بعدن عذاب وجدانش هم گریبان گیره، همون آدم هم میشه. رخت ببنده از محافلمون، از مجالسمون و نشست هامون با معنویت بیشتری باشه، با مهربانی و تعامل بیشتری باشه و دلتنگ محافلی بشیم که کنار هم میتونیم استفاده کنیم از حضور هم دیگه تو اون محافل و خیلی وقتا حتی میتونیم تو اون محافل کمک بکنیم برای مشکل گشایی و گره گشایی از دوستانمون، عزیزانمون، اعضای خانوادهمون که تو همین جمع هستن. شادی هاتون روزافزون باشه در ماه شادی اهل بیت. برای تک تکتون آرزوی سلامت، سعادت و خوشبختی و موفقیت دارم. به اتفاق استاد بزرگوارم سرکار خانم دکتر فخر روحانی و همه همکاران پرتلاشم در استدیو و اتاق فرمان شبکه جهانی ولایت که به همت همشون این برنامه تقدیم حضورتون شد، همه بینندگان خوبمون رو تا برنامه بعدی که انشالله عمری باشه و کنار شما برنامه دیگه رو تقدیم حضورتون کنیم، با این دعا به خدا میسپارم. اللهم اجل لولیک الفرج والعافیه والنصر بحق یاسین والقرآن الحکیم. در فنای خدا باشید. خسته نباشید.